سلام و به برنامه ساعت 3 بعد از چاشت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و یک جا با تیم خبری ما در این 60 دقیقه برنامه داریم براتان که در صدر آن موضوع آمادگی های حکومت افغانستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی در لندن قرار دارد. در پهلوی آن گزارش های جالب دیگر و برنامه هفتگی زن و زندگی را هم براتان داریم، اما حالا پیش از همه بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم.
نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. پروسه تشریح برنامه های وزرای پیشنهادی حامد کرزی در بلوسی جرگه همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که روند تسلیم گیری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی آغاز شده است. نیروهای امنیتی در ولایت زابل می گویند که در نتیجه انفجار یک ماین و درگیری با طالبان مسلح دو تن از افراد طالبان و دو پلیس کشته شده. اخبار رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز با خود داریم، با ما باشید. تفصیل اخبار. پس از آن که محمد هادی حکیمی وزیر پیشنهادی ترانسپورت تجارت و صنایع از پذیرفتن این سمت مذرت خواست، رئیس جمهوری افغانستان محمد ظاهر وحید را با عوض وی به عنوان وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع معرفی کرد. فیضی زدران، سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که فرمان معرفی آقای وحید از طریق وزارت امور پارلمانی و ولسی جرگه افغانستان فرستاده می شود تا برنامه‌های آینده خود را به هدف کسب رأی اعتماد به نمایندگان مردم ارائه کند. گزارش شده است که محمد هادی حکیمی به خاطر مشکلاتی که داشت نتوانست از کانادا به افغانستان بیاید. انتظار می رود وزیر پیشنهادی انرژی و آب نیز به زودی معرفی شود. امروز وزرای پیشنهادی عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، احیا و انکشاف دهات و ترانسپورت و هوانوردی در مجلس عمومی ولسی جرگه برنامه هایشان را تشریح کرده و به سوالات وکلا نیز پاسخ ارائه می کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید روند تسلیمگیری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی آغاز گردیده و این پروسه ظرف چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. جنرال ظاهر عظیمی که یک جا با سخنگوی نیروهای بین المللی در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت که آنان با تسلیم گرفتن صدها تن از زندانیان دوسیه های آنان را نیز بررسی میکنند و زمینه رسیدگی درست به دوسیه های این زندانیان را در داخل افغانستان و با شرایط عدلی افغانستان مساعد خواهند ساخت. به تازگی قرارداد میان نیروهای آمریکایی و وزارت دفاع افغانستان به امضا رسیده است که به اساس آن زندان بکران در شمال کابل به اردوی افغانستان تسلیم داده می شود. در این زندان بیشتر از 700 نفر زندانیند که بیشترشان افغان هستند. و همچنان وزارت دفاع افغانستان میگوید تا چند عملیات جداگانه که در ولایات مختلف صورت گرفته تعدادی از مخالفین مسلح و افراد مشکوک بازداشت گردیده و مقداری اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای دولتی افتاده است. وزارت دفاع گفته است در نتیجه عملیاتی که به تاریخ 19 جدی در مناطق مختلف ولسوالی موساقله انجام شد 11 تن از مخالفین مسلح دولت نیز کشته شدند. در این حال مقامات در ولایت تخار میگویند در نتیجه تلاش‌های نیروهای محلی این ولایت یک گروه از افراد مسلح غیر مسئول که در ولسوالی رستاق ولایت فعالیت می کردند بازداشت گردیده و 14 میل اسلحه آنها نیز به دست نیروهای دولتی افتاده است. از ولایت بلخ نیز خبر رسیده است که ریاست امنیت آن ولایت 12 میل اسلحه و 2 تن مهمات را که در نتیجه چندین عملیات به دست نیروهای امنیتی افتاده بود به برنامه دایاک تسلیم کردند. نیروهای امنیتی در ولایت زابل میگویند که در نتیجه درگیری با طالبان مسلح دو تن از طالبان کشته شدند. مقامات محلی در ولایت زابل در این حال گفتند که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی شملزه این ولایت دو تن از سربازان پلیس کشته شدند. اما قاری یوسف سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این رویداد 5 تن از سربازان پلیس کشته شدند. و بر اساس گزارش ها اعضای شوراهای ولایتی 3 ولایت شمال افغانستان از امروز کارهایشان را رسما آغاز کردند. خبرنگاران رادیو آزادی گزارش دادند که اعضای شوراهای ولایتی بدخشان، تخار و بلخ رسما به مسئولین محلی و باشندگان ولایات معرفی گردیده و به کارشان آغاز کردند. روز گذشته در کابل نیز شوراهای ولایتی جدید فعالیت های خود را آغاز کردند. شوراهای ولایتی در افغانستان نقش پل رابط را میان حکومت و مردم دارند. این بود خبرهای افغانستان. اکنون به خبرهای منطقه و جهان توجه کنید. رادیو آزادی.
امارات متحده عربی و آلمان دیروز گفتند که ایران باید کاهش نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص برنامه هسته‌ای تهران کاری را انجام دهد. در غیر آن احتمال دارد به تغییرات تازه‌ای روبرو شود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی بعد از ملاقات با گیودو وسترویل امتای آلمانیش در ابوظبی گفت آنان در مورد روش مبهم و غیر شفاف ایران در مورد برنامه اتمیش خیلی نگرانند. وزیر خارجه آلمان که مصروف دیدار از کشورهای خلیج می باشد گفت او و وزیر خارجه امارات متحده عربی در مورد پروگرام هسته‌ای ایران توافق وسیع داشتند. کشورهای غربی ایران را به تلاش به خاطر دسترسی به سلاح اتمی متهم می کند، اتهامی که ایران آن را اماره رد کرده است. یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید اگر دیپلماسی و تعزیرات به خاطر جلوگیری از پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران به ناکامی انجامد، واشنگتن پلان دیگری را در مورد پروگرام اتمی این کشور در نظر دارد. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای مرکزی آمریکا در شرق میانه، خلیج و آسیای مرکزی، عملی نمودن چنین پلان را در معامله با برنامه اتمی ایران محتمل دانسته است، اما او در مورد این پلان آمریکا جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این جنرال آمریکایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN همچنان اظهارات را در مورد امکانات عملات نظامی اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران را رد کرد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر تلاش‌های را برای هدف اعمال چهارمین دوره تعزیرات بر ایران رهبری می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید قصد فرستادن نیروهای آمریکا را به خاطر کمک به قوای مبارزه علیه جنگجویان اسلامی به کشورهای سومالیا و یمن ندارد. در مصاحبه با مجله مردم رئیس جمهور اوباما گفت که او باور دارد مرکز فعالیت‌های شبکه تروریستی القاعده در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. اوباما هرچند احتمال هر اقدام لازم در یمن و سومالیا را رد نکرد، ولی گفت وی باور دارد که در حال حاضر کار کردن با شرکای بین المللی خیلی مؤثر است. باراک اوباما قبلا گفته بود به نظر می رسد که شبکه القاعده در شبه جزیره عرب مرد نایجیریایی را که متهم به تلاش انفجار یک طیاره خط هوایی آمریکا در روز عید کریسمس می باشد در پایگاه آموزشی تروریست ها در یمن تجهیز و آماده ساخته شده بود. کره شمالی خواهان مذاکرات صلح با آمریکا شده است و به خاطر اثرگیری گفتگوها بین المللی به منظور خلع سلاح هسته‌ای آن کشور خواهان لغو تعزیرات شده است. در یک اعلامیه‌ای که از طریق آژانس خبری مرکزی کره شمالی به نشر رسیده، وزارت خارجه آن کشور گفته است ایجاد فضای اعتماد بین کره شمالی و آمریکا مستلزم یک پیمان صلح است و این پیمان جایگزین آتش‌بسی است که جنگ سال‌های 1950 الی 1953 را بین کره شمالی و جنوبی خاتمه داد. آمریکا گفته است زمان می خواهد با کره شمالی مذاکرات صلح را اثر گیرد که آن کشور پروگرام هسته‌ای خود را خاتمه بخشد. و وزیر خارجه آلمان گیودو وسترویل در یک سفر غیرمنتظره امروز به یمن رسید. قرار است وسترویل در جریان دیدار کوتاه خود از یمن در مورد تلاش ها برای رهایی یک فامیل 5 نفری آلمانی و یک تبعی بریتانیایی که در آن کشور اختطاف شدند با مقامات یمنی صحبت کند. این افراد در ماه جون سال گذشته میلادی در یمن اختطاف گردیدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:09 به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. ای هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. توقع وزارت دفاع افغانستان از کنفرانس بین المللی در لندن.
یک جلوگیری از تلفات ملکی و چالش های مثل دستگیری های خودسرانه، تلاشی های خودسرانه و برخورد های نامناسب.
گزارش مفصل را تا لحظات دیگر در این مورد برتان داریم. مقامات نظامی میگویند که مسئولیت زندان بگرام به زودی به وزارت دفاع ملی افغانستان سپرده می شود. گزارش هم می شنوید در مورد این که مغاره نشین های بامیان در چه وضع به سر می برند.
گزنم دارم، نمکشی دارم، آدم بخون دارم، مریض دارم، شتکای مون خیلن هم نشستیم. سخت نگذره سر از ما.
بیش از 20 پروژه بنیادی در بخش آبیاری در ولایت سرپل به بهره برداری سپرده شده، اما مردم شکایت دارند.
سرمشیدگی سامی بنده ای ما مردم، ولی کسی که دنبالش نمیره و نمیسه خواب داده.
میدانید که صدها میلیون دلار برای خوراک نیروهای خارجی در افغانستان مصرف می شود. گزارش در این مورد داریم و همچنان مجری برنامه هفتگی زن و زندگی در نیمه دوم این ساعت در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. اما طور که در خبرها هم شنیدین، وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح‌های مشخص را در کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در لندن پیشکش خواهد کرد. جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی در افغانستان از جمله مسائل مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. انتظار می‌رود این کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در آخرهای ماه جاری میلادی در لندن راه اندازی شود. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان نیز از کنفرانس لندن خواست ها و توقعات دارند و به همین اساس طرحهایی را به خاطر ارائه در این کنفرانس منسجم کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که 5 اولویت اساسی را در نظر دارند که مطرح خواهد شد. آقای عظیمی علاوه کرد که از همه اولتر مسئله جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و پایان بخشیدن بازداشت ها و تلاشی های خودسرانه منازل است.
توقعاتی که نیروهای امنیتی افغان از کنفرانس لندن دارند، همی 5 مورد رؤوس مطالبه تشکیل می‌دهد. 1. جلوگیری از تلفات ملکی و چالش‌های مثل دستگیری‌های خودسرانه، تلاشی‌های خودسرانه و برخوردهای نامناسب. 2. افغانیزه شدن پروسی امنیت در افغانستان. 3. فشار بالای مراکز تولید، تمویل و تجهیز دهشت افکن‌ها بیرون از افغانستان. 4. همکاری نظامی منطقه‌ای بین ما و کشورهای همسایه به خاطر مبارزه علیه دهشت افکنی. 5. حمایت درازمدت جامعه جهانی از اردوی ملی.
وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در کنفرانس لندن حمایت مجدد جامعه جهانی را از اردوی ملی این کشور به دست آورد. در همین حال برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان میگویند که از طرح و نظرات آنان نیز باید در این کنفرانس استفاده شود. به گفته این وکلا در کنفرانس لندن بخش اعظم بحث ها باید بیشتر به مسئله بازسازی افغانستان و از همه مهمتر در خصوص جلوگیری کشتار افراد ملکی در عملیات نیروهای بین‌المللی در این کشور تمرکز داشته باشد. یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور نیز اطمینان داده است که در کنفرانس لندن یکی از موضوعات را که مطرح میکند مسئله تلفات غیر نظامیان با وسیله نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور است.
یو خبر در افغانستان در حیط لخوان ده مطرح
رئیس جمهور کرزی در نشستی به تازگی با برخی از بزرگان و اعضای شورای ملی وعده داد که یکی از مسائلی را که در کنفرانس لندن در حضور نمایندگان جامعه جهانی مطرح می کند جلوگیری اشتباهات نیروهای بین‌المللی است که باعث آسیب رسیدن به غیر نظامیان در افغانستان می شود. امیدوار هستم که این مشکل حل گردد.
مقامات حکومت افغانستان گفتند که کنفرانس لندن فرصت خوبه برای جلب کمک‌های تازه جامعه جهانی برای این کشور به حساب می‌آید و به همین خاطر از مدت به این طرف جهت آماده ساختن طرح‌های مؤثر سلسله نشست‌های بین‌وزارتی را آغاز کرده و حتی رئیس جمهور کرزی اخیراً با اعضای جامعه مدنی، کارشناسان و حقوقدانان دیداری داشت و آنان نظریاتشان را در خصوص کنفرانس لندن با رئیس جمهور شریک ساختند. اما اینکه مقامات افغان تا چه اندازه خواهند توانست حمایت و همکاری های بیشتر کشورهای کمک کننده به افغانستان را جلب نمایند و این کنفرانس تا چه حد در کل مؤثر تمام خواهد شد بعداً معلوم می‌گردد.
چه فکر می‌کنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین‌المللی و افغان و یا خود مردم؟
خود دولت ما، اینه خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که ششته خوبه نمیششته. ما هم که رای کل گفت سخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنه.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشه خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست، نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهب هست دایس کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگویند دیگه، خود دولت احساس کنه، خود این رهبرای ما این کسایی که در میراث قرار دارن، مردم مظلوم ملتش کده میتونن کلی پیدانس دال خود نفس پشت چهار تا نون میگه خلاص چهار تا شب تیر شب دکسه صبح سگ صبح تیر میگه دکسه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا، خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی را همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات مردم بود. 3:16 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم. تشکر از اینکه تا حالا ما را همراهی کردین و خوشحالیم که امی کسایی که امی لحظه با رادیو آزادی پیوستن هم خوش آمدید. تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. ما حالا میپردازیم به تحولات امنیتی مربوط به افغانستان. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ناتو میگویند در چند ماه آینده مسئولیت زندان بگرام به وزارت دفاع افغانستان تسلیم داده خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت کسانی که بعد از این از سوی نیروهای بین المللی بازداشت میشوند هم به زندان جدید تسلیم داده شده و از ایشان مطابق به قانون افغانی تحقیق خواهد شد. فیض الله قرداش از کابل.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند با تسلیم گرفتن مسئولیت‌های زندان بگرام در شمال کابل، دوسیه‌های مربوط به زندانیان مطابق به قانون افغانی بررسی و کسانی که جرم ثابت نداشته باشند آزاد خواهند شد. دگر جنرال امیر محمد جمشید، رئیس محابس افغانستان، بر روز دوشنبه به یک پرسش رادیو آزادی در زمینه چنین گفت:
اولین کار ما این است که پروسه عدلی و قضایی کاملا از جانب بخش عدلی و قضایی افغانستان تعقیب شود و اجرا شود. ما سیستم محبسداری داریم، قانون داریم، عنانات و رسم و رواج و کلچر و کلتور مردم خود را میفهمیم. ما مطابق با او با زندانی خود رفتار میکنیم، مسائل مذهبیشان را مراعات میکنیم، رسم و رواج افغانی، کلتور افغانی را مراعات میکنیم، پروسه عدلی و قضایی افغانی از اونها بررسی میکنن. بنان ما متعقن به این هستیم که در این رابطه ما مشکلی نمیداشته باشیم.
موافقتنامه تسلیم دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان در اوایل این هفته بین وزیر دفاع افغانستان و قماندان نیروهای ناتو به امضا رسید و در حال حاضر کار اکمال یک لوای خاص محافظت زندان از سوی وزارت دفاع افغانستان ادامه دارد. زندان بگرام در حالی به حکومت افغانستان سپرده می شود که هنوز هم نیروهای بین المللی در افغانستان شماری از افغانها را در جریان عملیات دستگیر می کنند. اما محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید بعد از سپردن زندان بگرام به حکومت افغانستان، اگر فردی از سوی نیروهای بین المللی بازداشت شود، نظر به توافق مستقیما به جانب افغانی تسلیم داده خواهد شد.
آینده تمام مبوسین به می بازداشتگاه من به می جایی که ایر بازداشتگاه ما میگین، یعنی یک توقیف است، این یک محل یک مبوس دائمی نیست. یعنی کسانی که سرنوشتن در همین جا هستن که مراحل سرنوشتشان طی میشه و باز انتقال میخورن به یک محل دیگه یا آزاد میشن. تمام مبوسین چی خارجی ها دستگیر میکنم چی داخلی ها در جریان عملیات به می مبوس خواهد آمد.
گفته می شود در حال حاضر در زندان بگرام حدود 700 زندانی موجود است که 30 تن آنان اتباع خارجی هن. این که با این تعداد از زندانیان خارجی چه برخوردی خواهد شد، مقامات ناتو ابراز نظر روشنی نکردند. اما شماری از مردم ضمن ابراز رضایت از تسلیم دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان نگرانند که آیا در زندان جدید تحت کنترل افغانها با زندانیان مطابق به اصول و معیارهای بین المللی رفتار خواهد شد یا وضعیت به گونه دیگری تغییر خواهد کرد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که مقامات نظامی میگویند که مسئولیت زندان بگرام به زودی به وزارت دفاع ملی افغانستان سپرده خواهد شد. آیا میدانید که نیروهای آمریکایی در افغانستان صدها میلیون دلار را صرف مواد غذایی خود میکنند؟ گزارش داریم در این مورد تا لحظات دیگر و همچنان از آغاز کار وکیلان شورای ولایتی در شمال و جنوب غرب کشور خواهید شنید. برمیگردیم با تفصیل این موضوعات. اما حالا
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه‌های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید و شماره از شنونده ها بر ما پیام هم گذاشتن.
از پیام های شما
این دارد امین آقا متعلم سنف 11 لیسه میخانیکی شهر کابل. از دولت خوش میکنیم که سرک ما را در ولایت بغلان و ولسوالی خنجان بازسازی نماید که بسیار سیل و همه چیزا خراب ساخته.
جناب عبدالکریم یک تن از شهروندان کابل در حکومت فعلی اشخاص کارفرم کاردان با تجربه مسلکی خداترس و با شهامت متاسفانه مشاهده نمیشه.
سلام، اسم من جوهرشاه یک تن از باشنده های شهر کابل. تا زمانی که برای محو فساد اداره اقدام جدی از طرف حکومت صورت نگیره، هیچگاه به این کنفرانس های عوام فریب و مردم فریب و از جانب دیگه به این وزیرهای تکراری که خود در فساد اداره غرق هستند، هیچگاه فساد اداره محو نابود نمی شود.
منتظر پیام ها و نامه های قشنگتان هستیم. 3:22 دقیقه به وقت کابل است. لحظات دیگر میشنوید که مردم سرپل از بیش از 20 پروژه بنیادی در بخش آبیاری بهره مند شدند و مغاره نشین های بامیان در چه وضع به سر میبرند. همچنان گزارش داریم در مورد این که نیروهای آمریکایی در افغانستان صدها میلیون دلار را صرف مواد غذایی خود میکنند. اما حالا میریم به فراه و میشنویم که 9 تن از وکیلان شورای ولایتی با کارشان آغاز کردند. خبرنگار رادیو آزادی در فراه در مجلس تحلیف این نماینده های مردم بود و گزارش دارد با این جزئیات.
من حیث نماینده منتخب مردم ولایت فراه در شورای ولایتی
وکلای جدید در حال به کارشان آغاز می نمایند که اکثر از مردم ولایت فراز کار کرده وکلای گذشته شورای ولایتی شاکی بود و می گویند که آنها نتوانسته به وعده های خود عمل نموده و توقعاتی که مردم از آنها داشتند عملی نمایند. عبدالرحمن وقار جوینی یک تن از متنفذین مردمی ولایت فرا در زمینه چنین ابراز نظر می نماید.
توقعاتی که مردم از شورای ولایتی داشت در ابتدا در شروع انتخاب ما به نظر ما توقعات برآورده نشده. علت هم تنها در مشکل در شورای ولایتی نیست، بلکه مقدار زیادی در انتخاب خود مردم هم برمیگرده. به خاطری که مردم انتخاب خود مردم واقعا در ابتدا بر اساس خدمت یا شایسته سالاری نبوده، بلکه بر اساس وابستگی های قومی، حزبی، گروهی. به این صورت ها همه کسایی که در شورای ولایتی آمده به این صورت انتخاب شده.
از سوی دیگر بلقیس روشن عضو گذشته شورای ولایتی فرا که در دور جدید نیز از طریق انتخابات به این شورا رای یافته، این انتقادات را تایید نموده و میگوید که در دوره گذشته آنها با چالش های زیادی روبرو بود. او میافزاید
توقعاتی که مردم داشتن و دارن واقعا ملی نتونستن شورای گذشته بکنن. ما فکر نمیکنن اگه به این منوال و به این طریق پیش بره شورای آینده میره بتانه که برآورده بسازه، با خاطر که قانون شورا را شما ببینید از یک طرف مسئولیت داده برای شورای ولایتی، اما صلاحیتی که نوشته کرده فقط برای قانون برای کاغذ مانده، اما عمل عملی نشده.
مردم ولایت فرا در رابطه میگن که در دوره گذشته هم وکلای شورای ولایتی برای مردم فرا وعده های زیادی داده بود، اما به این وعده های خود عمل نکردند. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
وکیلان شورای ولایتی در بلخ هم سوگند وفاداری یاد کردند و به کارشان آغاز نمودند. گزارش مشنایم از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
شوراهای ولایتی به مثابه ارگانهایی که بین مردم و دولت در تحکیم حاکمیت قانون کمک میکنند در سیستم اداری افغانستان شامل ساخته شده اند. این شوراها با وجودی که در سیستم حاکمیت دولت شامل هستند تا کنون تعریف مشخصی ندارند، از این سبب وظایف آنها نیز نامشخص است. آقای عبدالی نماینده ارگانهای محل که در مراسم تألیف دور دوم شورای ولایتی بلخ اشتراک داشت میگوید که در جریان 4 سال گذشته به شوراهای ولایتی کمتر بها داده شده است.
شوراهای ولایتی در نظام های گذشته سابقه نداشته و با مثابه پدیده جدید با وجود آمد. بنابراین سراسیمگی های فراوان در امور شوراهای ولایتی وجود داشت. بعضن از جانب مسئولین ساختارهای بخصوص به این نهاد کم بها داده و باعث تضعیف و اخلال فعالیت های آن میگردید و هنوز هم طرز دیدهای ناسالم در زمینه وجود دارد.
عبدالی تاکید کرد که تجارب دور اول شوراهای ولایتی زمینی کار برای دور دوم شوراهای ولایتی را آماده کرده است. عطا محمد نور والی ولایت بلخ ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت که طی 8 سال در افغانستان دستاوردهای زیادی وجود دارد، اما در بدل میلیاردها دلار کمکی که به این کشور سرازیر شد، آنچه که باید صورت می‌گرفت نشد.
ما به زودترین فرصتی که دنیا می‌داند افغانستان دیروز نشود. یک بار دیگه افغانستان مرکز مافیای مواد مخدر قرار میگیره و یک بار دیگه افغانستان مرکز تروریسم در منطقه خود قرار میگیره، یعنی باز هم پایگاه مستحکم و دژ محکم تروریسم اینجا جور میشه. و هنوز هم ما میبینیم که در افغانستان هم مافیای اقتصادی وجود داره، هم مافیای مواد مخدر وجود داره.
قابل یادآوری است که شورای ولایتی بلخ 19 کرسی دارد که از این جمله 5 کرسی آن مخصوص به خانم ها می باشد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. برمیگردیم با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا لحظات دیگر.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کنه؟ مردم عام یا ارگانهای مسئول؟
ولی خب باید مردم عام مشترکانه باید دی اشتراک کنه. مثال اگر پمیجه ما فعلا نان میخوریم میره، اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی دی باید سم بگیره دیم پاکی شهر، دستفایی شهر و مسئولین ای را داره. اگر مثال دکاندار است پیشتری خود پاک نمیکنه، ما میت سرش کدام عکس العمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بانه که پیشتری دکان خود پاک تی مشترکانه میشه. این میست که شهر ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه، کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تنها از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکوری کل ما دهی سم داشته باشیم. تنها خود دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگرم، یا از خانه میکشم یا از دوکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم دم روی مردم باشه. باید بوده من ببادم اونجا کسافت دانی هست، اما جا هست شوروالی هست، میای کسافت دانی ها را میگره در موتر میبره، بگه تخونه است که هر کس هر چیز خود هر چیز بانه پرته.
برادر عزیز، مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان باید مانع آلودگی محیط زیست شوه یا کسی دیگری؟
در قسمت محیط زیست باید مسئولین دوره رسمی یا شهروالی باید سهم بگیره و دوم دیگه مردم هم باید در فعالیت سهم داشته باشند، چرا که تنها شهروالی نمیتونه کل حفاظت کنه.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.6 FM 100.5 میشنوین. خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و تا لحظات دیگر براتون برنامه هفتگی زن و زندگی را داریم. همچنان گزارش میشنویم در مورد یک مقارنشین های بامیان در چه وضع بسر میبرند و همچنان گزارش داریم در مورد اینکه نیروهای آمریکایی در افغانستان صدها میلیون دلار را صرف مواد غذایی خود میکنند. با ما باشید. حالا ساعت 3:30 به وقت کابل است و خالد مفتون در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
پروسه تشریع برنامه‌های وزرای پیشنهادی آمد کرزی در بروسی جرگه همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید روند تسلیمگیری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی آغاز شده است. نیروهای امنیتی در ولایت زابل می‌گویند در نتیجه انفجار یک ماین و درگیری با طالبان مسلح دو تن از افراد طالبان و دو پلیس کشته شدند. اعضای شورای های ولایتی سه ولایت شمال افغانستان امروز کارهایشان را رسما آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید طی چند عملیات جداگانه که در ولایت مختلف صورت گرفت تعدادی از مخالفین مسلح و افراد مشکوک را بازداشت کردند. امارات متحده عربی و آلمان دیروز گفتند که ایران باید برای کاهش نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص برنامه هسته‌ای تهران کاری را انجام دهد، در غیر آن احتمال دارد با تضییرات بیشتر روبرو شود. مقامات نظامی آمریکا میگویند اگر دیپلماسی و تضییرات به خاطر جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران به ناکامی انجامد، واشنگتن پلان دیگری را در مورد پروگرام اتمی ایران در نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید قصد فرستادن نیروهای آن کشور را به خاطر کمک به قوای مبارزه علیه جنگجویان اسلامی به سومالیا و یمن ندارد. کوریای شمالی خواهان مذاکرات صلح با آمریکا شده است. و وزیر خارجه آلمان امروز به یمن رسید تا در مورد تلاش‌ها به خاطر رهایی یک فامیل 5 نفری آلمانی که در آن کشور اختطاف شدند با مقامات یمنی گفتگو کنند.
باز هم خوش آمدید. حالا پیش از اینکه یکی دو گزارش از سرپل و بامیان بشنویم، برشنا نظری مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل با هم بشنویم.
روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد کنفرانس لندن تبصره کرده و نوشته است که در آستانه برگزاری این کنفرانس مهم رفت و آمد دیپلمات‌های غربی به کابل نیز افزایش یافته است. روزنامه مطلبی هم در مورد فساد اداری در افغانستان به نشر رسانده و پرسیده است که کیها عامل فسادند، دولت یا خارجی ها. روزنامه نگاهی هم به تحولات و رخدادهای نظامی در پاکستان انداخته و بر نقل از یک مقام نظامی آمریکا نوشته است که مهمترین مکان جنگ علیه تروریسم مناطق مرزی بین پاکستان و افغانستان است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله تامین امنیت در ولایات جنوب افغانستان به خصوص در هلمند توجه کرده است. مقاله نویس گفته است که تامین امنیت هلمند با توجه به حضور نیروهای بین المللی در آن ولایت آزمون برای ناتو است. روزنامه خبر دیدار رئیس جمهور کرزی را با وزیر زراعت آمریکا نیز به نشر رسانده و مسئله ضرورت‌های زراعتی افغانستان را پیش کشیده است. روزنامه در جای دیگری از نقش بزرگان قومی و متنفذین محلی در آوردن صلح یادآوری کرده و آن را مهم ارزیابی نموده است. روزنامه ویسا در مورد ترکیب کابینه جدید تبصره کرده و به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که اعضای ولسی جرگه میخواهند رئیس جمهور افراد مشهوری را به کابینه معرفی کند. روزنامه در این حال گفته است که رئیس جمهور از یک طرف با خواهشات غرب و از جانب دیگر با خواسته های مختلف گروه های افغان روبرو است. روزنامه مطلب هم در مورد شکایات از انتخابات شورای ولایتی به نشر رسانده و نوشته است که کمیسیون شکایات دشمنی خانه به خانه را دامن زده است. برگزاری کنفرانس لندن و مشخص شدن اولویت‌های افغانستان از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه راه نجات در مطلب خبر داده است که پیش از برگزاری کنفرانس لندن، آلمان نیز کنفرانس را برگزار می‌کند. روزنامه گفته است که در این کنفرانس در مورد نقش نیروهای آلمانی در افغانستان بیشتر بحث خواهد شد. روزنامه در جای دیگری به فعالیت‌های طالبان مسلح در افغانستان توجه کرده و در این میان از تلاش‌ها به هدف خارج کردن اسمای طالبان از فهرست سیاه یادآوری کرده. اما نوشته است که بدون تمایل آمریکا اعضای طالبان از لیست سیاه خارج نمی‌شوند و آمریکا نیز چنین تمایلی از خود نشان نداده است. راه نجات نیز در مورد جنجال‌های موجود بر سر نتایج انتخابات شوراهای ولایتی تبصره کرده است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد به مسئله آوردن صلح و ثبات در افغانستان توجه کرده و نوشته است که آوردن صلح در کشور به تلاش‌های چندین جانبه نیاز دارد، اما اسلام با اشاره به سپردن مسئولیت‌های زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به اردوی ملی نوشته است که این اقدام تمثیل حاکمیت واقعی در کشور است. و روزنامه آرمان ملی در مورد اظهارات تازه بان کی‌مون در مورد افغانستان و اوضاع افغانستان تبصره کرده و نوشته است که نگرانی‌های سرمنشی سازمان ملل در مورد این کشور بر اساس واقعیت‌های موجود استوار است. روزنامه در جای دیگر برخی اظهارات وزیر خارجه بریتانیا را نیز به نشر رسانده که گفته است حمایت مالی از افغانستان مشروط به عملکردهای بهتر دولت رئیس جمهور کرزی است. روزنامه مطلب هم در مورد پروسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به نشر رسانده و تأثیرات آن را بالای کنفرانس لندن مورد بررسی قرار داده است.
مرور بود بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل از رادیو آزادی. بازم خوش آمدین و یک یادآوری مختصر میکنم که هر هفته براتون برنامه های هفتگی خاص داریم. روزهای شنبه میتونین برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل به طور زنده و مستقیم بشنوین. در روزهای یک شنبه در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت افغانستان برنامه صحت را میتونین بشنوین و روزهای پنج شنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه در امواج آزادی را میتونین به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی بشنوین. تا لحظات دیگر براتون برنامه هفتگی زن و زندگی در همین ساعت داریم. اما حالا مردم سرپل از بیش از 20 پروژه بنیادی در بخش آبیاری بهره‌مند شدند. در این پروژه ها بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی مصرف شده. مسئولان بخش زراعت سرپل میگویند که این پروژه ها مشکل مردم را از ناحیه آبیاری مرفوع خواهد ساخت. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
پروژه هایی که اخیراً در ولایت سرپل به بهره برداری سپرده شده شامل تحکیمات سیلبرها، پاککاری کانال ها و اعمار بندهای آبگردان می باشد که با گفته انجینیر غلام رسول آبدی، رئیس تنظیم آب سرپل، این پروژه ها در مرکز و اطراف سرپل اجرا شده است.
هزینه مجموعی پروژه های ما در حدود 1,400,000 هزینه برداشته از طریق خود وزارت انرژی آب منظوریش آمده، تمویل کنندش هم بانک جهانی است.
پروژه های بازسازی اخیر از نظر مسئولین تأثیرات مثبت بر زندگی مردم به جا گذاشته و یک قسمت از مشکلات آنان را رفع کرده است. آقای آبدی معتقد است که با تکمیل 23 پروژه آبیاری اخیر یک تحول مثبت در زندگی باشندگان روستاها و ساحات تحت پوشش این پروژه ها به وجود آمده است.
در حدود 12,000 هکتار زمین همین پروژه سربنده و کانال ها که ما پیشتری آت کنیم همه اگرش اکثر هم سربند نیست، کانال ها و شکن ها بگیم همهش در حدود 12,000 هکتار زمین تحت آبیاری قرار دارد.
آقای آبدی میگوید 23 پروژه اخیر در اطراف شهر سرپل و ولسوالی های آن تطبیق شده اند که این پروژه ها عمدتاً از طریق دهاقین و زارعین روستاها پیشنهاد گردیده در طرح آن نیز خود زمینداران دخیل بوده اند و همین خاطر است که تا حد زیادی به مشکلات اساسی در محلات روستایی پاسخ گفته و نقش مهمی را در فراهم آوری تسهیلات برای دهقانان و زارعین ایفا کرده است. اما دو تن از دهاقین ولسوالی سانچارک مشکل عمده مردم ولسوالی های سانچارک، گوسفندی و سوزمقله را عدم دسترسی به آب زراعتی بیان می کنند و از مسئولین تقاضای رفع این مشکل را دارند.
راکی همون سرمشیدگی سمی بنده ای ما مردم ولی کسی که دنبالش نمیره و اونم سو خواب دادی یعنی 3 سال 4 سال میشه اما بند سرمشیدگی است.
بله باید جور شود. ما دو ضروریت داریم که جور شود. اگه او جور شود ما از تمام این کاناتمون میتونیم که ان شاء الله دیگه خودکفا شیم.
به باور بسیاری از دیهاقین، مشکلات عمده دیهاقین سریپول کمبود آب دریا و منابع آبی بوده است که اما مسئولین توانستند با پختکاری دهنجات و اعمار سربندهای تقسیماتی و حل و فصل منازعات بین بالا آب و پایین و تامین عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه آب فی ما بین زارعین و باغداران، مشکلات مردم را از درک کمبود آب تا اندازه مرفوع سازند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل. حالا گزارش مشنویم از بامیان. از مشکل بی‌سرپناهی حتما شنیدین، اما آیا میدانین که شماره از مردم در ولایت بامیان هنوز در مغاره ها زندگی میکنند؟ این افراد در جنگ های سالهای گذشته در این مغاره ها پناه گزین شدند. حالا مسئولان میگویند همین مغاره هایی که این مردم در آنها زندگی میکنند از لحاظ باستانی خیلی با اهمیتند، زیرا اولین نقاشی های رنگ روغنی جهان در همین مغاره ها نقاشی شده است. علی عرفان از بامیان گزارش دارد با این جزئیات.
120 خانواده در بامیان تا هنوز در مغاره ها به سر میبرند. مشکلات این مغاره نشینان روز یکشنبه در کنفرانس حمایت از حقوق مغاره نشینان مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این کنفرانس حبیبه سرابی والی بامیان گفت کمیته بررسی و پیگیری تشکیل گردید تا مشکلات مغاره نشینان و راه های حل آنها را بررسی و پیگیری نمایند.
پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشری بود که کمیته پیگیری هم تعیین شود که ما کمیته فعلی را به حیث کمیته پیگیری هم تعیین میکنیم و در ضمن همین کمیته مشکل در سکتور مسئولیت اجتماعی که یک بخش از مشکلات این مردم است سر از بحث و راه حل جستجو شود.
مشکل عمده این مغاره نشینان بی سرپناهی و بیکاری است، در حدی که 5% آنان به کمک های فوری مواد غذایی نیاز دارند. والی بامیان در این زمینه میگوید
در خط اول موضوع بیکاری از اینا قرار گرفته. قرار سروی که کمیسیون محترم حقوق بشر داشته تا 9% مردم بیکار بودن و مشکل دوم موضوع سرپناه است. معلوم دارین اینا در مغاره های تنگ و تاریک و بدون آفتاب و اکسیژن زندگی میکنن و مشکل سوم آب آشامیدنی بوده. 8% از اینا گفتن در مزیقه بزرگ اقتصادی قرار داده.
چند تن از این مغاره نشینان نیز درباره وضعیت زندگیشان در این مغاره ها چنین نظری دارند.
ما شهید دادیم، ما نه خانه داریم نه روزگار داریم، اگر یک مرد اگر پیر داریم، اگر روز میمیره، اگر روز یک کار میافته، یک دوتا نان نرنگ نمیره، اونم تو سابق خدا کرد میشینی گوشنه و توشنه دیگه، هم پای دردی هم سردردی هم میزنون نمیافته یه چه خدایی.
زمان طالبا مهاجر شدیم، از کتل بیسود سن ایران رفتیم، زیار اشتخواه خرم در طلاق دادیم ایران رفتیم. بعد از اونجا هم که رد کرد نمادیم بامیان 5 سال که دمی مغاره سرقل است فیلن. گشدوم دارم، نمکشی دارم، آدم بکن را مریض اشتخواهیم فیلن هم نشستیم. سخت نیتره سر از ما.
این کنفرانس توسط دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان برگزار گردید. این مغاره نشینان که در اثر جنگ‌های گذشته به این مغاره ها پناه گزین شدند، در حالی در این مغاره ها بسر میبرند که این مغاره ها دارای ارزش تاریخی است و اولین نقاشی رنگ روغنی جهان در همین مغاره های بامیان صورت گرفته است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
آیا می دانید که نیروهای آمریکایی در افغانستان صدها میلیون دلار را صرف مواد غذاییشان می کنند؟ انتقال مواد غذایی آنها اکثرا از ایالات متحده صورت می گیرد و نیروهای آمریکایی نه تنها در افغانستان بلکه در شرق میانه هم چندین میلیارد دلار را برای تهیه مواد غذاییشان مصرف می کنند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد مطلب دارد که فشرده آن را از جاوید نعیمی می شنویم.
یکی از عناصری که مصارف جنگ عراق و افغانستان را افزایش داده، انتقال مواد غذایی به نیروها و کارمندان سازمانهای مختلف آمریکایی در این دو کشور است. انتقال مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های روزمره عساکر آمریکایی در افغانستان که سرحد بحری نداشته و مهاد به خشک است، بعضاً با مشکلات امراه می‌شود. اداره دفاعی ایالات متحده در امور لوجستیک قراردادهای را آماده ساخته است که بر اساس آن مواد غذایی به ارزش 10 میلیارد دلار به نیروها و سایر کارمندان حکومت این کشور در افغانستان، عراق، کویت و اردن منتقل می شود. این قراردادها به دو بخش تقسیم می شوند. یکی برای افغانستان در 5 سال و دیگر هم برای عراق، اردن و کویت برای 4 سال آینده. در این قرارداد درخواست شده تا فروشندگان ظرفیت تامین مواد غذایی سرد، غذاهای نیمه فاسد شدنی، ماهی یخ زده، گوشت، مرغ و همچنان سایر مواد یخ زده مانند میوه و سبزیجات، لبنیات و آیس کریم، کیک و کلچه، آب میوه و نوشابه های غیر الکلی را داشته باشند. به این ترتیب قراردادی ها تمامی مواد مورد نیاز به شمول رخت خواب و بسته های مورد نیاز برای امور صحی را به این کشورها منتقل خواهند ساخت. گفته می شود که بعض از این مواد از محل نیز قابل تهیه هستند، اما بیشتر آن باید از ایالات متحده آمریکا منتقل شود. 77 شرکت از آمریکا و منطقه برای انتقال این مواد به عراق، کویت و اردن دلچسپی نشان دادند. انتظار می رود برنده این قرارداد در بهار سال 2010 میلادی اعلان شود. در افغانستان قرارداد انتقال مواد غذایی از سال 2011 میلادی آغاز و برای 5 سال ادامه خواهد یافت. اداره دفاعی ایالات متحده در امور لوجستیک یا DLA می خواهد تا نام‌های شرکت‌هایی را که در این امور دلچسپی نشان دادند در ماه مارچ اعلان کند. تا حالا 24 شرکت به قرارداد انتقال مواد به افغانستان علاقمندی نشان دادند و به نوشته روزنامه واشنگتن پست انتقال مواد غذایی همساله 800 میلیون دلار مصرف خواهد داشت. در حال حاضر شرکت خدمات غذایی سوپریم امین مسئولیت را در افغانستان به عهده دارد که فعالیت خود را از سال 2002 میلادی آغاز کرد و توانست در سال 2005 میلادی دوباره این قرارداد را نصیب شود. این شرکت در سال 2007 میلادی گفته بود که امکانات انتقال را از طریق زمین و هوا داراست و می تواند امین مواد را به 65 محل استقرار نیروهای آمریکایی انتقال بدهد. انتظار می رود تعداد نیروهای آمریکایی تا بهار سال آینده در افغانستان به بیش از 100 هزار تن افزایش یابد.
گزارش بود بر اساس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست. 3:45 دقیقه به وقت افغانستان است. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها، مصاحبه ها و تحلیل ها در ای برنامه رادیو آزادی. اما برنامه های ما طبق معمول تا 7 شام همه روز ادامه دارند. حالا بیاین که ای برنامه هفتگی را یک جا با هم بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه زن و زندگی گزارشی داریم درباره سهم زنان در پست‌های بلند دولتی افغانستان.
برای هر دو قشر زن و مرد آنچه را که موافق اصول و موازین و معایر دینی کسب می‌کنند مربوط هر یکی از ایناست.
خلاصه اخبار و رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش می‌گردد. با ما باشید. زنان در شماری از کشورهای پیشرفته اروپایی و آسیایی در جریان سالهای اخیر مقامهای بلند دولتی و حکومتی را داشتند. حتی زنان در اروپا مانند انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و زنان در آسیا مانند پراتیها پاتل رئیس جمهور هند و هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا زمام امور را در دست دارند. کشورهای جهان شاهد رهبری زنان چون بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان که 2 سال قبل تروش شد نیز بودند. اما در افغانستان تا اکنون زنان نتوانستند مقامهای بلند رهبری را داشته باشند و صرف در سالهای اخیر در پست وزارتها حضور یافتند. چنانچه در این اواخر ادعا می شود که در افغانستان پست‌های کلیدی برای زنان داده نشده و حتی آنان به پست معاونیت ریاست جمهوری نیز دست نیافتند. ریشه های این مشکل در کجاست و چگونه می شود رای حل به این مشکل جستجو شود؟ در این مورد گزارشی را تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
با آنکه زنان نیمه از پیکر جامعه را تشکیل می دهند، اما قسمی که دیده می شود سهم زنان در فعالیت های اجتماعی به خصوص در پست های بلند دولتی کم و ناچیز است. ولی در این سالهای اخیر دولت افغانستان متوجه این مسئله شده و سهم زنان را در دوایر دولتی و پست های کلیدی 30% اعلان کرد. چنانچه 1 سال قبل 31% زنان در ادارات دولتی مصروف کار بودند، ولی طبق سروی هایی که صورت گرفته است در این اواخر میزان اشتراک زنان در ادارات دولتی کاهش یافته است. راحله هاشم صدیقی مشاور ارشد کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان در این باره توضیح می دهد.
تعداد خانم هایی که در سطح رهبری هستند 9% است و در جمع از این 9% تقریبا بالاتر از 7% از اینا، شاید حدود 8% از اینا در بست های مدیریت پایین هستند. مثل آمریت ها و مدیریت ها و اینا. در بست های مثلا فوق و مافوق، شما شاید بست مافوق دو نفر خانم داشته باشین یا سه نفر خانم داشته باشین، نهایتا شما شاید در بست فوق ده نفر داشته باشین. زیادترین از این بست های دوم و اولین هست. ما حمایت معقول و حمایت مستمر و حمایت با نتیجه داشته باشیم، یعنی حرکت دورنمایی دولت برای ارتقای ظرفیت زنها و رساندنشان بر آینده باید در مرکز توجهشان قرار بگیره.
با آنکه دولت افغانستان خواهان سهم بیشتر زنان در پست‌های بلند و سایر ادارات دولتی است و در این راستا تلاش می‌نمایند تا زنان در پست‌های بلند راه یابند، پس چرا میزان اشتراک زنان در ادارات دولتی و پست‌های کلیدی پایین آمده است؟ در این باره باز هم از زبان خانم صدیقی بشنوید.
وقتی که پروسه اصلاحات ابتدایی در افغانستان آمد، بست‌هایی که از بین رفت پایین‌ترین بست‌ها بود و در پایین‌ترین بست‌ها خانم‌ها بودند. علت اصلی و اساسی که بیشترین خانم‌ها از بست‌ها تنقیص شدند، چون در بست‌های نهایتاً پایین بودند. آیا حالا که ما به حیث دولت تدابیر برزی باید بگیریم که اینا ارتقای کل از نوجوان بدن تعداد زیادش، ارتقای ظرفیت دوباره برزی داده شوه و اینا پس به دستگاه دولت جذب شوند، این خودش یک مسئولیت است بر دستگاه دولت. ما فکر می‌کنیم که همه ادارات و ارگان‌های دولتی به شمول اداری خود ما که اصلاحات اداری هستند، ما سر ازی توجه داریم که بعضی برنامه‌ریزی‌ها یا پلان‌های با وزارت خانه‌ها و ادارات داشته باشیم که چطور شود که تعداد ازی خانم‌ها را ما ارتقای ظرفیت بدیم و دوباره در شامل دستگاه دولت شود.
با گفته یک شماره از مردم، یکی از عوامل کاهش میزان اشتراک زنان در ادارات دولتی نبود امنیت در این کشور می باشد که به همین دلیل شماره از مردان خانواده ها اجازه نمی دهند که زنان و دخترانشان در ادارات وظیفه اجرا نمایند. شاپور یک تن از مردان افغان در این باره می گوید:
به نظر من شرایط افغانستان خوب نیست، زنان کار نکنند در دفترها، در پست‌های بلند هم که هستند خصوصا در ولایت ما تهدید می شوند. هنوز افغانستان آمده نیست که مثلا زنان افغانستان چی در پست‌های بلند و چی در ادارات کار نکنند.
ایده به این فکرند که دین اسلام برای زنان اجازه نمیدهد تا آنان در فعالیت‌های اجتماعی و پست‌های بلند دولتی کار نمایند. اما مولوی محمد صدیق مسلم، یک تن از علمای دینی افغانستان، گفت دین اسلام هیچ گونه ممانعت در کار کردن زنان در اجتماع ندارد.
قرآن به صراحت می فرماید: للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. برای هر دو قشر زن و مرد آنچه را که موافق اصول و موازین و معایر دینی کسب می کنند مربوط هر یکی از این است. درست است که همه می دانند که اسلام به حساب ضوابط دینی و ضوابط قانونی در هر بخش زندگی برای قشر زن و مرد به اندازه اهمیتشان در اجتماع و مسئولیتشان محدودیت های دادن، یعنی آزادی تا آزادی دیگران، مشارکت اجتماعی تا حفظ مشارکت دیگران. خواهرانمون در بیرون رفتشان تمام موازین اخلاقی، موازین اجتماعی را که قابل قبول اسلام عزیز ما بوده نور اینا مراعات بکنن و مردم مسلمان هم بتانن با پذیرش خوب دونا پذیرایی بکنن و در ساحای مختلف کاری از کار آمدنشان استفاده بکنن.
نظر به ماده 22 قانون اساسی افغانستان که به تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض میان زن و مرد اشاره کرده است، زنان حق دارند در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و سایر عرصه‌ها مانند مردان کار نمایند. حمیرا حقمل، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در این مورد میگوید:
قانون افغانستان از لحاظ حقوقی هیچ نوع محدودیت و مانع در کار کردن زنان در افغانستان در پست‌های بلند و مهم دولتی وجود ندارد. متأسفانه حکومت افغانستان یک بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند، به خاطر که وقتی که ما بر مبنای قانون اساسی افغانستان تساوی حقوقی مرد و زن شاهد هستیم، بناً باید عملی شود و در تطبیق از این، در عملی کردن از این، خیر افغانستان، خیر مردم افغانستان، خیر ملت افغان نهفته هست. بالای زنها افغانستان هم باید اعتماد شود.
با همه اینها دیده شده است که سهم زنان در کابینه و سایر پست‌های کلیدی و مدیریت در دولت افغانستان کم و ناچیز است که به همین منظور شماره از نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت افغانستان انتقاد می کنند. پروین رحیمی، مسئول بخش حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به این نکته اشاره کرده گفت:
یکی عرف افغانستان است و موضوع دیگه ساختار جامعه مردسالار است و زمانی که ساختار جامعه مردسالار باشه اعتماد به زن گپ است بسیار دور. به این دلیل اونا قصدن نخواستن که همچو کاری را بکنن، در حالی که ما خانمای خیلی ورزیده داریم. موضوع دیگه موضوع خشونت سیاسی است بر علی زنان. ترور شخصیت زنان در افغانستان همیشه بوده و مردهای به این مفکوره هستن که سیاست کار زنان نیست، این کار مردا است و همانا زنان باید همیشه از سیاست دور باشن.
اما سوالی که اکثرا مطرح می شود این است که آیا زنان در افغانستان ظرفیت این را دارند که در پست های بلند دولتی مانند وزارتخانه ها کار نمایند و از عهده مسئولیت های آن بیرون شوند؟ الحاج عبدالباقی هیلمن غزنوی مسئول موسسه نشراتی سبا در این باره می گوید:
خواهرای ما مثل مردا قدرت مدیریت دارند، حتی یک برتری هم دارند که کمتر دمی توطئه و آدم کشی و نفاق و گپا سهم دارند. قوی عاطفیشان بیشتر است و دلشان دمی حال زار ملت مظلوم افغانستان از مردا که شاید زیادتر بود. چرا از این مردا خو نسوخت؟ ما در یکی از سمینارا در پشاور سمینار حقوق بشر بود، خانم افراسیاب خطک طایره خطک گفت که همین حکومت افغانستان پیشنهاد من میکنم نباید یک زن، باید یک کس که دلم بریزی کشور میسوزه که به زنا بتن. چرا مردا از غیر بین خود رو جنگ می؟
در همین حال احمد ضیا سیامک هروی یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان میگوید حامد کرزی علاقمند رشد، پیشرفت و شرکت زنان در امور دولت است و تلاش میکند تا زنان در همه سطوح توظیف شوند.
مسئله حضور زنان در حکومت تنها به کابینه خلاصه نمیشه، بلکه رئیس جمهور اسلامی افغانستان در نظر دارد تا در بدنه حکومت در چوکات وزارتخانه ها رئیس معین ها و ریاست های مستقلی هستند و نقش زنان در بدنه حکومت به این ترتیب گسترده و پررنگ و رونق باشد و همچنان میشه نه تنها از طریق حکومت بلکه از طریق قوانین و وضعیت عمومی در کشور و برنامه‌ای که برای حقوق زنان در کشور دولت روی دست داره به زنان توجه بیشتر صورت بگیرد.
با گفته خانم پروین رحیمی، هرگاه زنان افغان با زنان سایر کشورهای پیشرفته مقایسه گردند، به هیچ وجه با آنان برابر نیستند. زنان افغان از لحاظ اقتصادی در سطح خیلی ها ضعیف قرار دارند و نیز آگاهی سیاسی لازم ندارند. با گفته وی، در قانون اساسی افغانستان تساوی حقوق زن و مرد مساوی اعلان شده است، اما به صورت درست این قانون عملی نگردیده است که این همه مشکلات یک جا شده ممانعت‌های را در راه رسیدن به کرسی‌های بلند دولتی برای زنان ایجاد می‌کنند. خانم رحیمی علاوه می‌کند چون در جامعه افغانی مرد سالاری حکم فرماست، به زنان اعتماد نمی‌شود. او می‌افزاید به خاطر رسیدن زنان افغان به مقام‌های بلند دولتی به وقت نیاز است تا آنان بتوانند با مرور زمان معتقد شوند و چوکی‌های بلند را احراز نمایند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
به اساس گزارش ها به روز شنبه 3 زن وزیر از سوی رئیس جمهور افغانستان به شورای ملی پیشنهاد گردید. دکتر سریا دلیل به حیث وزیر صحت عامه، پلوشه حسن به حیث وزیر امور زنان و آمنه افضلی من حیث وزیر شهدا و معلولین به خاطر عقض رأی اعتماد به شورای ملی پیشنهاد گردیدند. در کابینه قبلی حامد کرزی صرف یک زن به حیث وزیر پیشنهاد شده بود. با گزارش آژانس خبری پژواک، از آغاز سال جاری تا اکنون 3300 باغچه در ولایت بامیان برای زنان داده شده تا آنان کار نمایند و عاید به دست بیاورند. انجینر محمد طاهر عطایی رئیس زراعت و مالداری بامیان گفت این باغچه ها در ولسوالی های پنجاب و یکاولنگ برای زنان در نظر گرفته شده تا آنان بتوانند طریقه کشت، آبدهی و نگهداری باغچه ها را بیاموزند. او گفت که این برنامه از طرف پروژه صلح سازمان خوراکی و زراعت ملل متحد تطبیق شده و به خاطر بهتر شدن وضعیت اقتصادی زنان بامیان مورد استفاده قرار گرفته است. با گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته 4000 شاگرد که اکثر آنان را دختران تشکیل می‌دهند، سند فراغت اولین دور پروگرام سری درسی ریاست معارف ولایت جوزجان را به دست آوردند. عبدالحی یشین رئیس معارف ولایت جوزجان گفت در این برنامه که از سوی دفاتر حمایه اطفال انگلستان و برک بنگلادش کمک می‌شود، 3600 دختر که سنشان 9 تا 15 سال می‌باشد شامل بوده‌اند. وی افزود این برنامه در 24 قریه شبرغان مرکز جوزجان آغاز گردیده و اکثر معلمان آن زنان می باشند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
بشنو از می چون حکایت میکنه. از جدایی آشکایت Because